نداری و فقط در میان عرب ها مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه، در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیدا
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 1357 و برگزاری انتخابات متعدد و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، برخی گروهش‌های سیاسی که نتوانستند با اقبال عمومی مردم وارد ارکان حکومت شوند، دست زدن به هر وسیله‌ای را برای دستیابی به قدرت قابل توجیه می‌دانند. این جریان با اقداماتی نظیر برهم زدن نظم و امنیت عمومی، انفجار در اجتماعات مردمی و ترور نیروهای مذهبی و انقلابی در صدد انتقام از مردم و نظام برمی آید. همراهی رئیس جمهور وقت با این گروهک ها شرایط ویژه‌ای را در کشور به وجود آورده است. خرداد سال 1359، بی‌کفایتی بنی صدر در اداری امور کشور برای مردم و مسئولین محرز شده است. طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس مطرح می شود. 29 خرداد سال 1360، تهران، مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور.
رئیس جمهور صلاحیت و کفایت خود را باید در احترام به نهادهای قانونی ثابت کند، چرا که مشروعیت او مبتنی بر حرمت قانون اساسی است که اون نهادها بخشی از تحقق خارجی آن را تشکیل می‌دهند. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
با رأی قاطع مجلس، بنی صدر از مقام ریاست جمهوری عزل و کشور وارد فضای جدیدی می‌شود.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر.
بعد از 29 خرداد سال 1360 و عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و رأی مجلس به طرح عدم کفایت سیاسی وی، منافقین که از نفوذ خود در ارکان اجرایی حکومت ناامید شده اند، با اعلام رسمی جنگ مسلحانه اقدامات تروریستی خود را شدت می بخشند. در این میان حذف فیزیکی نیروهای اصیل انقلاب و اصحاب صادق امام و امتش با هدف زمینگیر کردن انقلاب اسلامی مردم ایران در دستور کار این گروهک التقاطی و تروریستی قرار می گیرند. آیت الله سید علی خامنه‌ای یکی از یاران صادق و محبوب امام و مردم است که مغضوب گروهک نفاق قرار دارد. نقش آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی دفاع به عنوان نماینده امام، نقش مؤثر ایشان در وزارت دفاع و سپاه پاسداران و حضور ایشان به عنوان امام جمعه تهران از ایشان چهره‌ای معروف و محبوب ساخته است.
من خامنه‌ای امام جمعه را سه شب دیدم شخصا در نبردهای شبانه پارتیزانی شرکت میکرد تا نگوین این آخوندها سایه نشینم.
پنجه تیر سال 1360، دانشگاه تهران، نماز جمعه. آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه در یک افشاگری انقلابی خطاب به سران گروهک منافقین پرده از چهره منافقانه جریان ترور در کشور برمی‌دارد.
من خطاب اولم به سران این گروهک هاست، مخصوصا سران منافقین. من این سران را می‌شناسم، سوابق آنها را می‌دانم، ضعف ها و خصلت های روانی اونها را از نزدیک لمس کردم. خود اونها هم می دانند که ما اونها را به خوبی می شناسیم. من به اونها می گویم شما خودتون را در تاریخ رسوا کردید، زیرا حرف های خودتون را تخطئه کردید. مگر قرآن نمی گوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء؟ یعنی ای مردمی که ایمان آوردید، دشمنان من و دشمنان خودتون را با خودتون دوست و هم پیمان قرار ندید. مگر شما ادعا نمی کنید که تابع قرآنید؟ چرا شما با گروه های زد خدا هم دست به هم پیمان میشید؟ برای خاطر خوش کردن دل پیکار و فدایی و دموکرات حاضری دل جوان پاسدار را بشکافید؟ شما با پیکاری ها و با چریک های فدایی خلق که سلاح به دست میگیرند و علناً و صریحاً ضد اسلام حرکت می کنند در این جریانات اخیر دوست و هم پیمان شدید. این برخلاف آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء نیست.
شش تیر سال 1360، یک روز بعد از خطبه افشاگرانه آیت الله سید علی خامنه‌ای علیه ماهیت مزدوران جریان نفاق در کشور، امام جمعه تهران برای شرکت در جلسه هفتگی پاسخ به سوالات به مسجد ابوذر واقع در جنوب شهر تهران می روند. تا ضمن اقامه نماز به پرسش های حضار در رابطه با مسائل روز پاسخ دهند.
شدشه بردن نماز ظهر رو مشغول شدن، نماز ظهر را خوندن تمام شد، بلافاصله بعد از سلام پا شدن و پشت تریبون قرار گرفتن و شروع کردن صحبت کردن، مقدمه چیدن که اصولا سوالاتی که در این روزها میشه و از ماها میکنن سه قسمت و سه گونه است و این سه قسمت را شرح دادند.
وقتی نوبت به پاسخ سوال اول میرسد، صدای انفجار مهیبی اوضاع مسجد را به ناگاه دگرگون میکند.
زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیدان
جمعیت به سمت درا هجوم بردن، چون صدا فوق‌العاده مهیب بودش. ما هاج و واج مونده بودیم. شخص حضرت حجت الاسلام مطلبی به من میگفت چی اتفاق افتاد. من احساس کردم که شاید از پنجره‌های بیرون چیزی به داخل پرت کردن، چون پنجره‌ها باز بود، هوا گرم بود فوق‌العاده و پنجره‌های پشت سر آیت الله خامنه‌ای باز بودش.
شخصیت‌ها هر کدومشون به حافظ شناخته می‌شدن با کد مختلف. آقای خامنه‌ای کدشون حافظ هفت بود. ساعت 12:30 بود. من تو اتاق بودم که دیدم گفت حافظ حافظ هفت. خب من میدونستم امروز سخنرانی دارم، حدود مسجدم من میدونستم، حدودشو میدونستم، حدود منطقه تهرانشو میدونستم. گفت حافظ هفت خودتو کنترل کن. بعد موقعی که این گفت 50-50 میتونم بگم خود حافظ کنترلش از دست داد، چون که بحرانو ندیدم نبرم. خب به طور طبیعی من دیگه راه افتادم، دیگه اصلا منتظر کار دیگه اونجا نمیشه کرد، دیگه کاری نمیشه. 50-50 که میشم به طور طبیعی اتاق بیسیم عملیات خودش شروع میکنه، منطقه رو شناسایی میکنه، راهنمای رانندگی، پلیس، کلانتری، کمیته انقلاب اسلامی و نیروهای دیگه که باید تو این زمینه‌ها معمولا فعال بشن، همه رو فعال میکنه، در اون حوزه ورود پیدا میکنه. من حرکت کردم، یعنی اصلا منتظر نتیجه دیگه نبودم. بیسیم رو برداشتم و سوار یه ماشین بویوک شدم که مربوط به حفاظت بود، حرکت کردم از خط ویژه به طرف اون منطقه برم.
همه این صف نماز جماعت نشسته بودیم، آقام داشت صحبت میکرد، من خودم دیدم یه کسی پشت سر من یه سیاهی پیدا شد. برگشتم اینطور نگاه کردم، دیدم بله یه آقاییست حدود 30 ساله 34-35 ساله، یه ضبط صوتی دستشه، داریم یه جلو.
وقتی که این صدا و پیوست جمعیت هجوم بردن به سمت حیات، فضا جلوی خود خالی شد. ما رفتیم جلوتر، دیدیم که این ضبط رفته تیکه پاره شده و هیچ چیزی نیستش. جمعیت رو گفتیم ساکت باشین ببینیم چی اتفاقی افتاده. یکی از این برادرها که من نفهمیدم کی بود ولی خیلی شهامت به خرج داد، بلافاصله اومد حضرت آیت الله خامنه ای رو گرفت روی دست و سریع به سمت در مسجد رفتن. اونجا ماشین راننده ایشون آماده بود و این راننده سریع ایشون رو به بیمارستان باهارلو انتقال داد.
بسیاری از پزشکان و مسئولین کشوری به بیمارستان بهارلو آمدند تا ضمن نظارت بر اوضاع در جریان روند درمانی امام جمعه تهران قرار گیرند. دکتر منافی، وزیر بهداری، به عنوان یکی از مسئولین تیم پزشکی از جمله کسانی است که در بیمارستان بهارلو حاضر می شوند.
آقای دکتر منافی، با توجه به اینکه شما پزشک معالج آقای خامنه ای بودید، می‌خواستیم ببینیم که در رابطه با وضعیت عمومی ایشون توضیحاتی برای مردم بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حدود ساعت نزدیک 1 بود که در مجلس کار داشتیم و مشغول انجام کارهایی بودیم، به ما اطلاع دادن که آقای خامنه ای مورد اصابت مواد منفجره واقع شده و به بیمارستان راهن بردنشون. ما به سرعت حرکت کردیم به بیمارستان راهن، اومدیم. ایشون در اتاق عمل بودن، ضایعاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود، کتف و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود، با خونریزی خیلی شدید که جراح روش کار میکردن و بالاخره با یه سری از جراحای عروق و متخصصین مربوط تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد. الان الحمدلله وضعشون بهتره، ثابت شده تقریبا وضعشون، انشالله که همینطور ثابت بمونه و هر لحظه به لحظه هم بیشتر رو به بهبود بره. امیدوارم که انشالله خطر برطرف شده باشه.
اون چیزی که برای من خیلی مهم بود این بود، به محض اینکه ایشون تونستن که به محیط خودشون آگاهی پیدا بکنن، شناختن دور خودشونی که لوله هم توی ریهشون بود نمیتونستن حرف بزنن، یک دونه قلم کاغذ خواستن. خب به طب دست راست که کار نمی کرد، ولی با دست چپ چند تا سوال نوشتن. اولیش این بود، گفتش که بچه هایی که دور من بودن، یعنی حال محافظه رو پرسید و بچه هایی که دورش بودن حال اونا چطوره، گفتیم خوبه. دومین سوالشون این بود که من زبان و مغزم کار خواهد کرد، گفتیم بله، گفت همین برای من کافی.
حزب الله میرزمد، منافق میرزمد.
حزب الله میرزمد، منافق میرزمد. حزب الله میرزمد، منافق میرزمد. حزب الله میرزمد، منافق میرزمد، حزب الله میرزمد، منافق میرزمد.
ترور نافرجام یار اصیل دوران نهضت و روزهای سخت رهبر و مردم به گوش امام انقلاب رسیده است. امام به شدت نگران است.
اما چیزی که برای من جالب بود این بود که من همیشه میرفتم خدمت امام. امام اولین سوالش این بود که میگو آسد علی آقا چطورن؟ ما خبر میدادیم و این یک بهانه شده بود حداقل برای ما که هر روز بریم از حال ایشون خبر بدیم به امام و ایشون خوشحال می شدن و هیچ وقت نشد که ما بریم اونجا حال ایشون رو نپرسیم. ما هم از این استفاده می کردیم که بیشتر بریم اونجا. هر روز می رفتیم دیدن امام که اومدیم از حال آسد علی آقا خبر بدیم، ایشون مرتب سوال می کرد.
امام خمینی خطاب به امام جمعه تهران پیام مهمی را صادر می کند. امام در آغاز این پیام خدای متعال را شکر می کند که دشمنان اسلام را از گروه ها و اشخاص احمق قرار داده است و خطاب به آیت الله خامنه ای اعلام می کند: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان حسین ابن علی هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سربازی فداکار در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمایی دلسوز در صحنه انقلاب می باشید. میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند. اینان با سوء قصد به شما عواطف میلیون ها انسان متعهد را نه تنها در سراسر کشور بلکه در جهان جریح دار نمودند. مسئولین و امام امت با پیام های پی در پی نسبت به واقعه شش تیر و ترور یار محبوب امام و امت ابراز احساسات می کنند. محمد علی رجایی نیز در پیامی اعلام می کند: به قطع و یقین می دانم که روح بزرگ ایثارگر آن برادر مجاهد شهادت در راه اسلام و انقلاب را فیض عظیم و الهی می داند. در این حال خدای بزرگ را سپاس می گویم که نقشه شوم جنایتکاران را نقش بر آب ساخته و آن یار فداکار امام و امت را از خطر قطعی و حتمی نجات داد. چهارشنبه 10 تیر سال 1360، بیمارستان بهارلو. آیت الله خامنه ای که وضعیت بهتری نسبت به روزهای قبل دارد اولین مصاحبه خود را بعد از ترور نافرجام انجام می دهد. یاور مجروح رهبر و انقلاب نسبت به ابراز احساسات امام و امتش پاسخ می دهد:
من بدین وسیله از همینجا عرض سلام و ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام و امت عرض می کنم و به ایشون عرض میکنم که در مقابل حوادث این چنینی ما هیچ انتظار نداریم و توقع نداریم که کمترین رنجشی به خاطر ایشون بنشینه. ما معتقدیم که سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. همچنین از امت مسلمان و قهرمان که این همه دارن فداکاری میکنن در جبهه ها، در پشت جبهه ها، این همه دارن جانهای عزیز و نفیسشون رو در راه خدا میدند، انتظار نداریم که در مقابل یک حوادث کوچکی از این قبیل اظهار نگرانی یا احساس نگرانی کنند و ما رو بیشتر از اون چی که شرمنده هستیم شرمنده کنند. از خدای متعال توفیق همه رو از خدای متعال خواست دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زنده موندن ایشون به خاطر اون مأموریتی بود که خداوند می‌خواسته رو دوش ایشون بذاره، که بعدم دیدیم که جریان حزب پیش آمد و بعدم که دیدیم جریان هشت شهریور پیش آمد و بعد دیدیم که رجایی و باهنرم که شهید شدن و نهایت امام پیشنهادش این بود که آقای خامنه‌ای کاندید بشن و ایشون هم کاندید شدن.
کشور با ترورها و بمبگذاری های منافقین در داخل و حمله متجاوزین حزب بعث عراق در جبهه های نبرد شرایط ویژه‌ای را از لحاظ سیاسی و اجتماعی تجربه می کند. اما غافل از پیوند عمیق میان امام و امت نمی تواند به اهداف طراحی شده خیش برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی دست یابد. ترورها، تحریم و تهدید و تشدید تجاوز نظامی که از آغاز پیروزی انقلاب به عنوان یک استراتژی علیه نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شد، انسجام و مقاومت ملی را برای دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن قوی‌تر نموده است و به عنوان یک عامل مؤثر در گذر از بحران‌ها در مقاطع مختلف نقش‌آفرینی کرده است.